پایان رای گیری رو اعلام میکنیم.
فرماتیک.
بله تصویب شد. خب حالا دو تا راهکار داریم، چون دوستان هم درخواست ابهام در مواد دارن هم سلب فوریت، هر دو تا هم آیا قادری داره. آیا قادری سلب فوریت رو مطرح میکنی یا ابهامت؟ بله ابهام رو مطرح میکنی؟
سلب فوریت. بله بله
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه کنن،
در سامانه ثبت شده بحث سلب فوریت، چون مخالف موافق باید صحبت کنه. در سامانه ثبت کنید سریعتر. شما توضیح بفرمایید تا احتجاب قادری.
بله دوستان توجه کنم، من فکر میکنم که کسی مخالفی نباشه که ما مسکن رو از یه کالای مصرفی که باید باشه و الان تبدیل شده یه کالای سرمایه‌ای دوباره برگردونیم یه کالای مصرفی. ولی اگر میخوام توی مجلس قانونی رو مسبب کنیم، باید به گونه‌ای برخورد بکنیم که ایرادات و اشکالات رو بیشتر نکنه. اتفاقی که افتاده، من فکر کنم که دولت وقتی که نیازمند درآمد مالیاتی است، چرا در طول سال‌های گذشته اجرا نکرد؟ یکی از دلایلش اینه که این گردنویسی‌هایی است که ما در مجلس انجام میدیم و زمینه رو برای اجرا فراهم نمی‌کنیم. طرحی به این مهمی باید برگرده بره کمیسیون‌های مربوطه. کمیسیون عمران باید آثار و پیامداش روی ساخت و ساز بررسی بکنه. کمیسیون برنامه بودجه باید آثار و پیامداش رو روی مالیات‌های دولت بررسی بکنه. کمیسیون اجتماعی باید آثار و پیامدهای اجتماعیش رو بررسی بکنه. کمیسیون شوراها باید به موضوع ورود پیدا کنه. ولی اینکه یه طرحی به این مهمی رو به صورت دو فوریتی اونم بره تو کمیسیون اقتصادی فقط چون بحث مالیات‌هاست اونجا بررسی بشه و بقیه دوستان که ناگذاشته بشن، من فکر کنم که این شیوه درست برخورد نیست. نگاه کنید تو این طرح هنوز ابهامات زیادی وجود داره. اشاره شده که اخذ مالیات منوط به پایان کاره. خب افراد تشویق میکنیم که اصلا پایان کار رو به تأخیر بندازن. ما الان واحدهایی رو داریم که دقیقاً توی دو طبقه یه خانواده استفاده میکنه دارای دو تا کد پستی است. بعد شما ملاک عمل قرار داده میگی یه کد ملی. خود نمایندگان الان شما خانوادتون یک جاست، محل کارتون یک جاست، خب اینجا چیکار میکنی؟ یا افراد این چنینی تو صد کشور بسیار زیادن، تو این تر اصلا تعیین تکلیف نشده. یا بعضی از اعضای خانواده شما دانشجو، نصفی از اعضای خانواده جای دیگه زندگی میکنه، خونه براش خرید کردید، خب اینجا چی میشه تکلیف؟ تو این تر اصلا چیز زیده نشده. خونه های هست ممکنه 500 متر زیربنا باشه، ولی یه خونه هست طریقه دو تا طبقه اول و دوم، دوتاش ممکنه 190 متر 200 متر بیشتر نباشه. اینا رو اصلا شما توی تردید ندیدید. یا مثلا موضوعات دیگری که وجود داشته، ما نباید یه کاری بکنیم که دقیقا کد فروشی مثل کارت بازرگانی فروشی مد بشه توی کشور. متاسفانه یه زمانی اومدن گفتن صادرات بر مبنای کارت بازرگانی انجام بشه. خب اومدن یه عده از افراد زیر پوش کمیته امداد رو آوردن براشون کد کارت بازرگانی صادر کردن و الان ما 29 میلیارد دلار ارزمون از کشور کالا صادر شده ولی ارز بر نگشته. چرا بیایم اشتباهات رو دوباره تکرار بکنیم؟ ما متاسفانه الان یه کاری کردیم، یه ذهنیت تو جامعه ایجاد کردیم. جامعه منتظر اینه که یه اتفاقی بیفته، میگن طرف اسم پسرش رو گذاشته بود رستم، خودش ازش میترسید. ما الان توی جامعه جوی رو ایجاد کردیم که اگر دوستان کسی جرئت نمیکنه مخالفه با این طرح، ما که کسی مخالفه با این طرح نیست، ولی ما میخوام اگر یه چیزی از مجلس بره بیرون، اونم با بعد از صحبت‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری که مجلس نباید جو زده بشه. ما میخوایم از همین ابتدا کار احساسی بکنیم، کاری که پخته نیست رو بیایم از تصویب مجلس بگذرونیم و بعد دقیقاً این کار مایه وهن مجلس بشه. بنابراین تقاضام اینه که دوستان کمک بکنن یه فوریت سلب بشه. خب عجله نداریم، اشکال نداره، تو اولین فرصت هفته آینده کمیسیون‌های زیرفت بررسی میکنن، کمیسیون اقتصادی هم جنبندی میکنه، هفته بعدی میاد تو دستور کار قرار میگیره. یه کار پخته با تأخیر یکی دو هفته بهتر از اینه که یه کار نپخته ما همین امروز مسبب کنیم و بعد بریم ببینیم که چه کار غلطی رو انجام دادیم. بنابراین ما انتظارمون اینه که دوستان انشاءالله کمک بکنن که یک فوریتش سلب بشه و توی کمیسیون‌های زیرفت بررسی بشه و انشاءالله با هماهنگی و رأی بالای کلیت مجلس انشاءالله بیاد و توی مجلس انشاءالله جزئیاتش هم به تصویب برسه که بتونه گره‌گشایی بکنه.
متشکرم. یک نفر فقط با عنوان مخالف میتونه صحبت کنه، بفهم.
صحبت میکنم آجا،
مخالف.
آیه محسن علیزاده 53. آقا وقتمون آیه قدوسی. جناب آیه قدوسی، کریمی قدوسی 186.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه که واقعا از روحیه بالای انقلابی همکاران عزیز در توجه به ضرورت‌ها و فوریت‌های جامعه امروز تشکر کنم. پیشنهاد سلب فوریت داده شده از طرحی که امروز میتواند با تصویب کامل آن و تبدیل آن به قانون با اثردهی سریع و انقلابی یکی از مشکلات بزرگ آحاد ملت ما رو به خصوص طبقات ضعیف و محروم که خاکستر نشین شدند به جای خانه نشین شدند، چادر میزنند روی پشت بام ها، پشت بام هایشون رو به اجاره میدن برای چادر. من نمیدونم بحث فوریت که در قوانین آیین‌نامه داخلی ما و سیر قانونگذاری پیش بینی شده از سه فوریت، دو فوریت، یک فوریت، شأن نزولش کجاست؟ امروز همه این رو درک کرده ایم که این موضوع مسکن که متاسفانه فردا روی موضوع دیگری میرسه در قالب یک پروژه به هم پیچیده نفوذ که دنبال به زمین زدن ملتی که پای انقلاب خون دادند، ایثار کردند، دارن اونا رو خاکستر نشین میکنن، فقیر میکنن، از هستی تهی میکنن، شأن نزولش کجاست؟ موضوع مسکن، باز تو بحث مسکن، نه ساخت و ساز، نه انبوه ساز، بحث سرمایه راکت، اون مجموعه هایی که نقدینگی مردم رو بردن تبدیل به آپارتمان کردن، از تسهیلات این نظام استفاده کردن، خانه خریدن، آنها رو احتکار کردن و امثال اینجور مسائل. کشور فقیر نیست، فقیرش میکنن. بی سرپناه نیست، بی سرپناهش میکنن. این طرح میاد انگشت میذاره رو درد اصلی، روی مسکن خالی، میگه راهکار یک خط مالیات بازدارنده، دو سامانه که همه بیان ثبت نام کنن خونهشون کجاست، سکونتگاهشون کجاست، ملکشون کجاست، این کجاست ناپخته است، این بس کجایش خلق الساعه است که ما تا کنون توی کشور نتوانستیم درک بکنیم. حالا میگیم وقت بدید کمیسیون شوراها وارد بشه، کمیسیون برنامه وارد بشه، کمیسیون امنیت وارد بشه، کمیسیون فرهنگی وارد بشه، بره بیاد. بنده سه دوره با این دوره چهار دوره شاهدم، هر دفعه آمد یک چنین دستمول انقلابی بذاریم یک عده همین جور خدشه کردن. یادم از اونجا نشسته بودیم یکی از همکاران که تخصصش بود تو مجلس قرد تو همین حوزه مالیاتی، مرد شریف و همکار عزیز ما بود، گفت آقای لاریجانی این زیر ساختش آماده نیست. آقای لاریجانی همین رو گرفت مدیریت کرد، حذف شد و همین جور پی در پی حذف حذف حذف، سلب فوریت سلب فوریت و ته کار چیز. امروز این مجلس اگر نتواند با طرح‌های دو فوریتی یک فوریتی خودش علاج این مصیبت ها رو بکنه، بندازیمش تو سیر طولانی کذا و کذا، چیزی گیر مردم نمیاد. بنابراین سلب فوریت، او هم روزای آغاز کار ما، این هم انتظارات مردم، این هم وضعیت عمومی کشور، پیام منفی میده. الحمدلله همه کارشناسن، مقام معظم رهبری فرمودن این مجلس جوانانش تجربه اجرایی دارن، مدیران با سابقه هم که الحمدلله در عرصه مسکن و عمران و فرهنگ و مدیریت کلان ید طولانی در اجرا داشتن. پیشکسوتانی هم در این مجلس و مجالس قبل هستن که اینا کمک میکنن. بنابراین من خواهش میکنم دوستان، جناب آقای قادری و کسانی که درخواست سلب فوریت دادن، خواهشن سلب فوریتشون پس بگیرن. بذاریم امروز انشالله الحمدلله کلیاتش که رأی آورد وارد جزئیات بشیم در مراحل جزئی. بله بنده هم رفتم توی کمیسیون اقتصاد دیروز عرض کردم اگر شما شفاف اگر شفاف تو این طرح نیاورید، انبوساز، خیرین مسکن ساز و کسانی که خانه میخرن و میخوان وقف کنن، اینها مشمول چنین مجازات یا جرائمی نشوند، بلکه نقدینگی رو تشویق کنیم بره تو ساخت انبوه مسکن. او کسی مجازات و جریمه میشود که با نقدینگیش با سرنوشت مردم، با زندگی مردم بازی میکنه. بنابراین یک مسئله پیچیده آنچنانی وجود نداره.
متشکرم.
خب جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلسم هم تو بسته اقتصادی، البته این بسته اقتصادی به منزله نیست که میخواد کار دولت انجام بده،
سردار
یعنی مجلس چشم با این طرح‌های دو فوریتی یک فوریتی خودش در کوتاه مدت، ما باید تو همین 6 ماه آینده سبد امنیت غذایی، بحث مسکن، سهام
یک دقیقه اضافه تر شده سر
کنیم. بنابراین خواهشن نبی این سر به فعالیت رای بدین و از این دوستان و عزیزانی که الحمدلله مثل آقای قادری هم با تجربه هم درخواست میکنم سر به فعالیت.
متشکرم. درخواست سر به فعالیت رو به رای میگذاریم. دوستان رای خودشون رو، یک فعالیت یا دو فعالیت آقای قادری؟ یک فعالیت. همکاران سریع‌تر در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. بله، پایان رأی‌گیری اعلام می‌کنیم. تصویب نشد. خب چون بعد وارد ناطقین بشویم، انتهای جلسه است. قبل از اینکه ناطقین دعوت بشوند، من نتیجه آرا انتخابات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رو قرائت کنم. آرا اخذ شده 214 رأی. از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جناب آقای حسن شجاعی علی آبادی با 143 رأی. از کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای موسی غضنفر آبادی با 145 رأی. از سایر همکاران جناب آقای محمد مهدی مفتح با 158 رأی، جناب آقای محمد رضا دشتی اردکانی با 153 رأی، جناب آقای محمد سرگزی با 132 رأی و جناب آقای مصطفی طاهری با 115 رأی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند. آرزو توفیق داریم برای جمع همکاران انتخاب شده. بفرمایید ناطقین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 25 تیر ماه 1399 عبارتند از جناب آقای احمد محرمزاده نماینده محترم اهر و هریس، جناب آقای محمد باقری نماینده محترم بناب، جناب آقای مرتضی محمودوند نماینده محترم خرم‌آباد و چگینی که هر کدام 7 دقیقه وقت خواهند داشت برای نطقشون، و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از جناب آقای پرویز محمد نژاد قاضی محله نماینده محترم لنگرود و جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت که هر کدام 5 دقیقه فرصت صحبت خواهند داشت. در ابتدا دعوت میکنیم از همکار ارجمند جناب آقای محرمزاده نماینده محترم مردم شریف اهر و هریس جهت نطق 7 دقیقه پیشاپیش از رعایت وقت توسط ایشون سپاسگزارم.
آقای محرمزاده اجازه فرمایید. آقای رئیس اجازه بدید رأی‌گیری رو من اعلام کنم، بعد آقای محرمزاده اعلام نطق. آقای رئیس. آقای قاضی زاده. رای گیری من اعلام کنم بعد نطقو شروع کنم یه رای گیری اعلام کنم؟
بفرمایید.
انتخاب یک نفر نماینده از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون برنامه بودجه در شورای پول اعتبار، یعنی دوستانی که معرفی شدن از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بودجه هستن برای شورای پول اعتبار، که برای شورای پول اعتبار از کمیسیون اقتصادی جناب آقای مرحبا و جناب آقای بحرینی معرفی شدن، از کمیسیون بودجه جناب آقای دشتی و جناب آقای قادری، که بله از این دو نفر یعنی بین آقای دشتی و آقای قادری یک نفر رو انتخاب کنید و از بین آقای بحرینی و آقای بله آقای بحرینی انصراف دادن، کمیسیون اقتصاد فقط یک نفر معرفی میکنه، آقای مرحبا. بله آقای مرحبا.
بفرمایید.
شما انصراف دادید، آقای قادری هم انصراف دادن، فقط آقای دشتی و
پول اعتبار بنده بودم و چیز اشتباه دادن.
من دیگه نمیدونم، نامه کمیسیون هست.
آقای جناب امیرآبادی بفرمایید.
الان آقای مرحبا آقای مرحبا انصراف دادن، آقای بحرینی هست و آقای دشتی اردکانی.
اشتباه شده، این بوجه حسینی بوده و آقای زنگنه.
من نمیدونم آقای رئیس، آقای دکتر حسینی اعلام میکنن که کمیسیون بودجه برای شورا پول اعتبار منو معرفی قرار داد کنه و آقای زنگنه رو. بله میگن اشتباه شده، صندوق توسعه ملی آقای قادری و آقای دشتی اردکانی بوده. آقای حاجی بابایی تشریف دارن اصلاح کنن؟
آقای دکتر امیرآبادی پس اجازه بدید کارتها رو توضیح نکنید، نطقو شروع بفرمایید، بررسی بکنید. بله. بعد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با درود و سلام بر محضر یگان موندی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم و با سلام و عرض ادب بر محضر رهبر معظم انقلاب و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت بر معظم الله، با نثار سلام و صلوات بر ارواح پاک و طیبه شهدای گرانقدر امام شهدا و شهید مقاومت سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی. همچنین عرض سلام و ادب دارم بر ملت شریف و سربلند ایران اسلامی و نمایندگان محترم و حاضر در خانه ملت. چند نکته و تذکر که جنبه عمومی دارد ارائه می شود. گرانی و تورم وحشتناک و سقوط ارزش پول ملی امان هموطنان عزیز را بریده است. سفره مردم بسیار تنگ شده، وضعیت اقتصادی معیشت و گذران مردم نجیب ایران اسلامی نابسامان است. آی دولت مردها، آی مجلسی ها، چاره‌ای بیندیشیم به این اوضاع و احوال. به حال مردم باید خون گریست. کارمندان، کارگزاران و معلمین هم گریانند، کارگران و بیکاران هم نالان. اینها همه ناشی از سوء مدیریت است. تمام ذخایر معدنی و پتانسیل های لازم را در این کشور داریم، آنکه نداریم مدیریت صحیح و عادلانه می باشد. مدیریت نظام پولی و مالی کشور هم متاسفانه معلول است. مواردی در بورد مجلسیان عزیز، همانطوری که حضرت آقا در جلسه روز یکشنبه فرمودند، مجلس 11 هم مجلس امید است و هم مجلس انتظار. مردم از نمایندگان انتظار دارند و چشم دوختند و امید بستند. آنچه گفتنی است باید بگوییم و آنچه عمل کردنی است باید عمل نماییم. در انجام وظیفه تقنینی نمایندگان محترم قانونی بایسته وضع نمایند تا گره از مشکلات مردم و طبقات آسیب پذیر وا کنند. و در بعد نظارت اول باید به خودمان ناظر باشیم، بر هوای نفس خود نظارت کنیم تا ناظر خوبی بر دیگران باشیم. مولای متقیم می فرمایند اشتاو ناس منقل به هواهو. تذکر به رئیس محترم جمهور، عدم پرداخت هزینه های دارویی و درمان ایثارگران و جنبازان انقلاب اسلامی توسط بیمه تکمیل دی. بیش از 3 سال است که بیمه دی هزینه این عزیزان را پرداخت نمی کند. اینها فکر اشتغال فرزندانشان را بکند یا هزینه دارو و درمان را. عنایت شود برای حل مشکل این عزیزان و بزرگواران. دولت محترم بایستی یه فکری بکنه به حال کارگزاران محترم شرکتی که سالهاست با صداقت در ادارات و سازمان ها تلاش میکنند، ولی مثل زمان ارباب رعیتی از آنها استفاده میشود و با دستمزد کم و بدون بیمه که ناشی از عدم نظارت اداره تعاون رفاه کار و امور اجتماعی است. لطفا شرایط جذب‌آنها را مهیا و فراهم سازید. تذکر به وزیر محترم آموزش و پرورش، عدم اعمال مدرک دوم فرهنگیان عزیز، چرا شما برخلاف سایر وزارتخانه ها عمل میکنید؟ اعمال این مدرک حق مسلم آنها است، بایسته اقدام شود. حل مشکل معلمین غیر انتفاعی، حق تدریسی ها و سربازان معلم و نهضتی ها وظایف وزارت آموزش و پرورش است. لطفا به وظیفه خود عمل نمایید تا این عزیزان ویلان و سرگردان نمانند. تذکر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری، همکاران و کارگزاران روستای شما از وجود تبعیض در اون سازمانی در دریافتی ها گلایه دارند. لطفا به درخواست های آنها رسیدگی شود. اما مردم عزیز و شریف حوزه انتخابی هم سلام عرض میکنم بر محضر شما که همگی تان عزیز و بزرگوارید. اهالی غیر شهرستان های اهر هریز، بخش های تابع، شهر های زرنق، بخش های شلوانق، خاده اربتن و تمام روستاهای تابع که انسان های لایق و ولایت مدارید، مردم سربلند و شریف منده که جراح دفاع از وطن بیش از 1743 شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کردید، مرحبا بر شما، درود بر غیرت و عزت شما. بنده شرمسارم از شماها به جهت محرومیت منطقه زیر ساخته ها و امکانات فرهنگی و آموزشی و بیکاری فرزندانتان و توزیع ناعادلانه تسهیلات اشغال از اهم آنهاست. البته شاکریم به درگاه خداوند، پس از پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی کارها و پروژه های بسیار بزرگی در منطقه انجام یافته، ولی در مقام مقایسه با سایر نقاط ایران عزیز این عقب ماندگی ملموس است. چرا درصد بیکاری میانگین کشور 8.7، استانی 10.4، ولی اهر 15.1 و هریز 11.9 است؟ چرا به منطقه ما توجه نشده است؟ شهرستان های اهر و هریز در کمربند مس و طلا قرار دارد، چندین بندر در دست و اختیار اشخاص است. معدن مس سونادیل در هریز، معادن طلای شلبوران، معادن طلای زجلیش، معادن طلای ساریارگان، معادن مس گاودیل و مزرعه در اهر که اشخاص آنها را به نام خود ثبت کرده و رفتن. این چه قانونی است که آب در آن دار روان و ما تشنه لبان هستیم؟ تذکر میدم به سرپرست محترم صنعت و معدن و تجارت، هر چه ذری در وضعیت مالکیت این معدن را مشخص نماید، حتی اکثر در 3 ماه. این چه قانونی است که آنها از هر جایی بیایند و منابع و معادن منطقه را به نام خود ثبت کنند و عملیاتی نکنند و فرزندان مردم هم به جهت بیکاری، بیپولی، فقر خودکشی میکنند؟ جناب وزیر، اگر در قانون مشکل است لایه بدهید تا در مجلس اصلاح شود. اگر آمار خودکشی شهرستان اهر را به شما همکاران عزیز، به وزرا، به دولتی ها بگویم شاخ در می آورید. مسئولیت متوجه چه کسی است غیر از شما؟ 20 روز قبل در خصوص معدن مس مزرعه که در دست شرکت ملی مس است، به جهت هم عدم استخراج، آقای وزیر به شما در این مجلس نامه دادم. چرا 2 دقیقه تا به حال وقت نکردید که بپرسید محرمزاده مشکل چیست؟ چرا توجه نمیکنید؟ چرا در انجام از مسئولین ناکارآمد استفاده میکنید تا آب از آب تکان نخورد؟ تذکر به وزیر محترم صنعت و معدن در خصوص عدم توجه به صنعت فرش چیست؟ چرا خارجی ها بیش از ما اهمیت دهند؟ بافندگان محترم دستشان درد نکند. درخواست دارم 1. ایجاد نمایشگاه فرش دائمی در هریج، کارگاه های گروهی ایجاد شود و 3. تسهیلات کم بهره به این گالی بافن پرداخت شود و 4. این گالی بافن به طور کامل بیمه شود تا این صنعت به طور کامل تو منطقه راه بیفتد. تذکر به وزیر محترم ورزش و جوانان، چرا ورزشگاه 5000 نفری اهر پس از سیبری شدن 11 سال پیشرفت جزئی دارد، علارغم اینکه اعتبار آن هم تامین شده است؟ 2-3 هفته است درخواست ملاقات میکنم. متاسفانه جناب وزیر ایجاد وقت نکردید تا مشکلات ما را گوش فرمایید. تذکر به وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی، دلیل زن کردن دانشکده پرستاری و سلامت هر چیز مطالبات مردم، مطالبات به حق مردم است که این دانشکده مجددا شروع به کار نموده و جذب دانشجو نماید. منتظر دستور اقدام هستیم. تذکر به وزیر محترم میراث فرهنگی هنر و گردشگری، ایجاد تمهیدات لازم برای ثبت جهانی بقعه شیخ شهاب‌الدین هری که از آثار تاریخی قرن 7 هجری است.
آقای محرمزاده جنبندی بفرمایید.
چند ثانیه لطف کنید. ایجاد تمهیدات لازم و اقساط ردیف بود برای جشنواره سراسری ورنی در هر که به نام پایتخت ورنی نامگذاری شده است. تذکر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقساط ردیف بود به جشنواره سراسری کوتاه هرسباران که ابداع خود هنرمندان منطقه است که 13 سال به میزبانی هر بعد گذار می شود استدعا دارم دستور جدی صادر فرمایند. تذکر به وزیر محترم تابونکار رفاق و تامین اجتماعی چرا عملیات اجرای ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان هیریز شروع نمی شود علارم که اهالی محترم زمین آن را سالهای قبل هبه کردند. لطفا دستور جدی صادر فرمایند. صادرات در خصوص بزرگراه تبریز هیریز هر از وزیر محترم راه تشکر کنم که دیروز در جلسه کمیسیون عمران گل دادند اتمام آن را در فصل
1 دقیقه بیشتر از زمان صحبت کردید
آقای وزیر. در
بقیه‌شو بدید رسانه ها. متشکریم ازتون.
لطفا دستور تصدیق
سپاسگزار.
کتاب
نفر بعدی رو اعلام بفرمایید تشریف بیارن.
آب شرب شهر هیریز.
سپاسگزاریم ازتون.
مشکل داریم همانطور که
اعلام بفرمایید متفکر
نفر که در جلسه کمیسیون عمران که دوست
خب جناب آقای
قول مساعد
جناب آقای محمد باقری نماینده
در میدان آیاختی انقلاب آیاختی ارسپاران دانباد رهبر
جناب آقای محمد باقری نماینده محترم مردم شهر بناب خدمت شما است.
آقای دوست
من انتخابات اعلام کنم با شکر
مطمئن نیدیم
قربانه. انتخابات ناظر در شورای پول اعتبار از کمیسیون بله از کمیسیون اقتصادی جناب آقای بحرینی و از کمیسیون برنامه بودجه جناب آقای دکتر سه‌شمس‌الدین حسینی. آقای رئیس عزیزه فهم کارتا رو پخش کنن.
کارتا رو توضیح بفهم.
از کمیسیون اقتصاد جناب آقای بحرینی، از کمیسیون برنامه بودجه جناب آقای دکتر سه‌شمس‌الدین حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام و درود در باب پاک مطهر شهدا و امام راحل و آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری و سلام و درود به ملت آذربایجان به ویژه مردم شریف شهرستان بناب که در این دوره دوباره به بنده اعتماد کردند. فردا سال روز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان است که به همه بزرگواران در این نهاد مقدس تبریک عرض می کنم. ملت شریف ایران، هیئت رئیسه محترم، همکاران نمایندگان محترم و نخبگان ایران اسلامی، ما در آستانه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب خطوط کلی آن را تصمیم کردن نیازمند طرحی نو هستیم و مشکلات موجود تردید در این هم باقی نمی گذارد. هر انسانی و هر نظام سیاسی نیاز به تحول و تجدید نظر دارد تا بتواند به قول مولایمان علی علیه السلام فرزند زمانه خود باشد. در حالی وارد گام دوم انقلاب می شویم که تجربه ارزشمند 40 سال حکومت و اداره کشور را پشت سر خود داریم. تجربه 40 ساله که می تواند در سالهای آینده درس‌های بزرگی در اختیار ما قرار دهد. در میان درس‌های مهمی که باید از 40 سال گذشته یاد بگیریم، موضوع و مقوله تصمیم‌گیری جمعی در اداره کردن کشور است. واقعیت این است که تجربه مردم سالاری دینی تجربه جدیدی در تاریخ ماست که با درایت و تیزبینی امام رضوان الله تعالی علیه بنیان گذاشته شد و به دست خلف صالح ایشان بست و گسترش یافت. رکن اصلی این نظام سیاسی تصمیم گیری جمعی بعد از مشورت و رایزنی ها و بررسی های مختلف در داخل حکومت و نیز در ارتباط مردم با حکومت است. اما اتخاذ تصمیم های جمعی الزامات خاص خود را دارد و نه تنها نیازمند توجه به ابعاد مختلف یک موضوع و نیز نظرات متخصصان امر است، بلکه لازم است تصمیم درست را در زمان درست بگیریم و تعلل و کوتاهی نکنیم. تصمیم‌های مرتبط با معضلات اقتصادی زمانی ارزشمند است که مانع تبدیل معضل به بحران شود. تصمیم درست اگر در زمان درست و به موقع گرفته نشود، نوشداروی پس از مرگ خواهد بود. نمایندگان محترم، همه ما در این خانه ملت جمع شده ایم تا به وکالت از مردم و کسانی که به ما رأی داده‌اند هم درست تصمیم بگیریم و هم پیش از فوت وقت تصمیم مؤثری بگیریم. ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم باعث می‌شود مشکلات آنها را نه از طریق فضاهای مجازی و اتاق‌های دربسته، بلکه بدون واسطه درک کنیم. مرد
مردم مدام و تادگان از ما میپرسند آن بالا چه خبر است؟ چرا تصمیم های لازم گرفته نمی شود؟ در پس این حرف ساده درس های بزرگی نهفته است. امروز و در مجلس 11 و در آغاز 40 سالگی دولت دوم انقلاب باید تصمیم های بزرگی بگیریم. تصمیم هایی که ای بسا در نگاه اول دشوار و حتی ناممکن جلوه می کنند. امروز همه ما اذعان داریم، با معضلات اقتصادی مواجه هستیم. گرانی و تورم و عدم ثبات قیمت ها و اقتصاد